بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر میزان استاد یزدان پناه، چهارشنبه 29 آذر ماه، جلسه 85.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ما در بحث مقدمه اللزان به مقام هشتم که رسیدیم، در باب نقد رویکرد تجربی علمی برخی از مفسران، بیان علامه رو خوندیم، بعد بیان مفصل علامه رو گفتیم، رسیدیم به نظر مختار. در نظر مختار ما ابتدا از اینجا شروع کردیم که قرآن راه حس و تجربه رو میپذیره. دستجاتی از آیات رو گفتیم، دو دسته رو گفتیم، دسته سوم رو در یکی دو جلسه اخیر هستیم که داریم بررسی میکنیم که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. توضیح دادیم که این آیه میخواد بگه سمع و بصر و فؤاد برای ما علم آوره. توضیح دادم با مشکلاتی وجود داشت و توضیح گفته شد گذشت. همینجا فقط یک پرانتزی باز میکنم، این پرانتز الان احتیاج نیست از یک جهت، ولی این پرانتز رو داشته باشید و فکر کنید روش. بنده معتقدم قرآن در بحث معرفت شناسانه خیلی حرف زده، یعنی اینجوری نیست که هیچ حرف نداشته باشه و فقط باید با زبان قرآن آشنا شد. یه بحث دیگری که قرآن داره، علم رو با نفس الامر گره میزنه. علم رو با نفس الامر گره میزنه قرآن کریم. حالا الان وقتش نیست، اینو گفتم به عنوان پرانتز، روش نمیستم زیاد. میخوام بگم علم با واقع گره میخوره و واقعی هست. قرآن از واقع تعبیر میکنه به حق، حق، حقیقت، و علم باید ما را به حق برسونه، حقیقت برسونه، و علم رساننده است، غیر علم رساننده نیست. دقت میکنه این تو فرهنگ قرآنی جدیه. خواستم ذیل این آیه که لا تقف ما لیس لك به علم تو گفته به او اشاره کنم. آیه 36 یونس اینجوری آمده، ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. لفظ حق رو فقط الان میخوام استفاده کنم، چون بحث علم نیست. گرچه بعضی گفتن ظن در برابر علم درسته، اما ظن به چه معناست؟ آیا ظن به معنای توهم یا ظن به معنای همین 60-70%؟ برای خودش یک توضیح داره، الان قصد ورود ندارم دیگه، باید در فرهنگ قرآنی استاد حوصله کنم. اکثر اینها تابع ظنن و ظن ما رو بی نیاز از حقیقت و حق نمیکنه. حقیقت اینجا یعنی چی؟ یعنی اون واقع آن گونه که هست، دقت می‌کنید، بی‌نیاز نمی‌کنه ما، یا سود نمی‌رسونه ما رو به اینکه بخوام به او برسیم. این یک ادبیات قرآنی. آیه 28 نجم خیلی باز مفصل‌تر، ما و ما لهم بهی من علم. ظاهرا بحث ملائکه است که اینها گفتن ملائکه به اسم مؤنث، ظاهرا اینجاست اگه اشتباه نکنم، آیه قبلش این است که خداوند میگه اینا علم ندارن. ما لهم بهی من علم، این جریان علم ندارن که اصلا ملائکه اصلا اون صد دارن ندارن، اینها به اصطلاح اینها علم ندارن. آیه 28 نجم، و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن، اینا از گمان خودشون دارن حرف میزنن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این علم در برابر زن قرار گرفت. زن رو هر چه معنا کنید، یعنی چه توهم چه معنای گمان، هر چه بگیرید، گمان به معنای مثلا 60-70%، هر چه بگیرید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جای حق رو نمیگیره، حق رو به ما نشون نمیده، ما رو به حقیقت نمیرسونه. ادبیات حق که در این دعایی الان گفتم، حق حق، چون در قرآن حق چند معنا داره، یکیش همین الان که گفتم، حق به معنای حقیقت، اون واقع، اون گونه که هست. اینها واقع ملائکه را اون گونه که هستن خبر ندارن. ما لهم بهی من علم، این یتبعون ان الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینجا آدم اگه خوب نگاه کنه اندیشه قرآنی چیزی به اسم حقیقت، حقیقت و علمی که رساننده و حقیقت و غیر علم زن هست ما رو به حقیقت نمیرسانه. تو اینجا این ادبیات اومد. این رو نگه دارید در اونجایی که لا تقوم و لیس لک به علم که قرآن میفرماد همین مضمون گشه. خود نفس علم واضحه در اصلش، ادبیات علم معرفت واضحه، ولی حالا با این حال این دو تا آیه، آیات دیگری هم از خودتون رجوع میکنید. آیه 148 انعام، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. الا داره 148، بله 148 انعام، من الا نیاوردم اینجا، بله الا داره، من چون الا نیاوردم اینجا ننوشتم، بله بله این مشخصه، من ننوشتم دارم بعض همین میپرسن، تردید من همین. هل اندکم، قل هل اندکم من علم فتخرجوه لنا، آیا علمی دارید که برای ما بیارید و ما نشون بدید و ابراز کنید. این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرصون، این تعبیرهایی که گفته شده خرس زن در برابر علم قرار داده شد. یا این آیه 157 نساء در باب صلیب کشیدن حضرت عیسی، ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، یعنی نمیدونن جریان چیه، از سر ندانستن دارن حرف میزنن. ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا، لفظ شک زن و علم، شک رو حتی معنای جهل هم بگیرید ببینید ادبیات علم در برابر زن رو قرار داد. این آیه هم خوبه، آیه 116 انعام، و ان تو اکثر من فل از یذلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون، اینها جز خرس و تخمین و گمان در کارشون نیست. در برابر خب چه میشه؟ ظن و گمان موجب زلالته. از این آیه که اون لا تخف ما لیس لک به علم رو بعضی‌ها میخوان معنا کنن، از این آیه استفاده میکنن که زلالت میاره. تا محکم نباشه پا نباید به اصطلاح اقدام کرد با اون توضیحاتی که قرآن کرد. خواستم اینا رو به عنوان چیز جانبی برای اون آیه در نظر بگیرید، الان وقتش نیست، یه وقتی باید بیستیم. لفظ حق و حقیقت و نفس الامر و بحث صدق کذب در قرآن، اینا الان وقتش نیست، یه وقتی باید حوصله کنیم در بیاریم و واقعا در فرهنگ قرآنی معنا داره. از این ادبیاتی که بعضیا دارند و تقریبا نفس الامر و حق و حقیقت و صدق و اینها برداشته میشه، تو فرهنگ قرآنی اینجوری نیست، جدی برای به اصطلاح بشر معنا کرده خداوند سبحان که قائل. حالا عرضم اینه، میخوام بعدا تو بحث‌های معرفت شناسی بیشتر، الان فقط راه حس و تجربه. اما یک آیه دیگه موند در همین زمینه، در طایفه سوم، دسته سوم از آیات، آیه 78 نحل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. خداوند شما را از شکم مادر به این دنیا آورده که شما چیزی نمیدانستید، لا تعلمون شيئا، چیزی نمیدانستید، علمی نداشتید، که علامه طباطبایی میگه این معناش اینه که پس لوح نفس خالی از به اصطلاح منقوشاته، از معلوماته. و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. و بعد علم رو از چه راهی، شما که چیزی نمیدونید چجوری به شما داده؟ با سمع و ابصار و افئده. لذا علامه طباطبایی تو همین جلد 12 المیزان صفحه 312 تعبیر میکنه قرآن داره به مبادی علم اشاره میکنه. مبادی دو تا مبدا وجود داره، یکی حس و یکی عقل و فکر، که در حس سمع و بصر رو گفته. سمع و بصر رو خب چرا بقیه رو اسم نبرد؟ اینا چون عمده هستن. بعد بیانشون اینه که کلا قرآن همه اونچه که در نایه حس هست، که حالا اینجا ایشون نپرداخته، ولی در جاش بگردید تو قرآن راحت هست که قرآن سه میذاره بر تمام حواس پنج گانه. این یک حس مبدأ علمه، یکیش هم چی؟ فکر و فؤاد، عقل و تفکر که از فؤاد برمیاد. این هر دو پایه هستند در علم. شما چیزی نمیدونستید و چرا تشکر نمیکنید؟ لعلکم، شاید شما تشکر کنید. یعنی شکرگزاری به این که بابا شما نمیدونستید با این سمع و بصر و افعاده شما به علم رسیدید. عمده سیاقی که حالا در چند تا از اینها عمده مطالبی که تو این آیات به دست میاد، اصل سمع و بصر معرفت ذات و قرآن قبول داره. ما این سه طایفه رو گفتیم، ولی طوایف دیگری هست، من دیگه فرصت نیست زیاد بهش بپردازم، چند تا اشاره فقط میکنم. اگر بخواید ببینید چقدر باید جلو رفت. ما ببینید نوع معجزات، من دیگه طایفه چهارم مثلا معجزات، من دیگه معجزات نمیخوام بیام، میخوام یه اشاره کنم. نوع معجزات انبیا که به عنوان معجزه و آیت از او یاد میشه، یک پایش حس. چرا؟ مثلا عصا رو اژدها کرد، دقت کنید اینجوری خواهد اصلا چرز میکنه و میبینه که بلعیده اون چیها رو، اون بسلا یخیل و الیهم رو، اینو میبینه. یا اینکه گفتن ربنا، یا اینکه به اصطلاح اومدن پیش حضرت موسی، حضرت عیسی که افعده ای از آسمان بیاد تا اسمینام پیدا کنه و حضرت عیسی خواسته که خدایا برای ما عید قرار بده و اون توضیحاتی که در قرآن هم. و بعد این مائده آمده و بعد عهد شده که شما دیگه از این بعد دیگه چیزی نباید بخواید اونجا واضح هستم چه عرض میکنم. خب اینجا داره مائده رو میبینه مثلا از آسمان، یا میبینه جریان حضرت موسی را، امثال اینه. من دیگه اینا نمیخوام آیات رو بیارم، دیگه آیاتی هاجم. یک پایش حس، دقت کنید این پایه حس رو نباید بگید. اگه پایه حس بگیرید چجوری از کجا فهمید که این مثلا حضرت موسی چون این معجزه ای آورده؟ از راه حس دیده بوده، دقت کنید. اگه حجیت نداشته باشه آیت بودنش هم بی‌معنی میشه. پس این دستجات رو ما هم داریم، یعنی نباید اینا رو بزنید. و حالا این شد بستر اصلی. حالا بذارید من بهتون اینجوری عرض کنم، این چند تا چهار تا طایفه لیک بر کنارش، این همه احکام شرعی که آمده تو کدوم بستر معنا داره؟ باید در کدوم بستر از ما خواسته؟ احکام ظاهری نه، در کدوم بستره؟ در همین سطح حس دیگه. چیکار باید کرد؟ مثلا شما وضو بگیرید، اینجوری وضو بگیرید. من میخوام این دیگه به اصطلاح اشعاره، اینا این دستایی که میگم اینا دیگه اشعاره. اون چند تا یه گفتم خودش به اصطلاح بیش از اشعار بود، میخواست حجیت درست کنه، ولی این خودش اشعار داره. خب شما وقتی میگید وضو بگیرید، نمیدونم تا الی المرافق و مرافق و نمیدونم چی و اینا، همه باید یعنی مثلا بستر واقعیت حسی است. واقعیت حسی رو نپذید که این حرفا نباید بزنید. و از این دست مسائل زیاده. من این رو تبیین میکنم اشعار، نمیخوام بگم بیشتر. ولی اگه قرآن نگاه کنید، به نظر من قرآن مشهون از امور دنیوی است و امور دنیوی که به هر نحوی بهش گره میخوره شخص تو این آیات. منظورم از یا به لحاظ احکامیه یا به لحاظ آیات چی است، یا انواع اینایی که گفتیم گره میخوره. ولی این گره خوردن ها عملا ریشه در کجا داره؟ ریشه در این داره که یه واقعیتی هست و این واقعیت هم شما میتونید ارتباط برقرار کنید و الا معنا نداره که اینجوری. خواستم بگم حتی این نوع بستر ها که اشعار داره، اشعاره، تاکید میکنم اشعار داره، اینا همه هم میتونه کمک بکنه. یعنی ما الا ماشاءالله در قرآن باش رو برو هستیم و حس رو نباید حجیتش رو بردارید. تمام اینها عملا از فضای اصلی در میاد. استدلال های اصلی مون اون سه طایفه به اضافه این چهار طایفه چهارم که به سرعت گفتم میخوام تمام بشه، مسئله بحثای معجزات، این طایفه های چهارگانه اثباته. ولی بعض از این خیلی چیزای دیگه داره. داستان ها و قصص انبیا رو شما چجوری معنا میکنه؟ در کدوم بستر وجود داره و افراد با چه تلقی باش دارن برخورد میکنن و این بسترها رو چجوری مییابن و چجوری تلقی پیدا میکنن، چجوری فهم میکنن؟ تو بسترهای طبیعی حسی خودشون فهم میکنن. یعنی اون جریانی که در مورد انبیا نقل میشه، قصه هایی که در مورد انبیا از موسی رفته، نمیدونم در قومش شخصی رو نمیدونم مشت زده، نمیدونم اینا که هستم، اینا که گفته، اینا که دیگه نمیشه بسترش نگاه میکنی. این بسترها اشعار دارم، تاکید میکنم. خواستم بگم قصص قرآن، خواستم بگم به اصطلاح احکام قرآن، اینا همه بسترهای این گونه دارن، بستر اشعاری داره، من تاکید میکنم اینا اشعار داره. ولی خب همش نگاه کنید زیاده و اینا نمیشه کنار گذاشت و حذفش کرد. راهش همین هست که قرآن خودش این رو به عنوان یک پایه به اصطلاح علمی قبول کرده، حس و تجربه رو توضیح دادیم دیگه، همین مقدار کافیه. میگذرم میرسم بحث بعدی. این شد مطلب اول. مطلب دوم، چنین حسی و چنین تجربه ای خود در تفسیر میتواند اخذ شود و به کار رود. حالا چرا؟ چجوری رو داریم میگیم؟ اون توضیح بود که ما در مورد عقل دادیم، در مورد شهود هم دادیم. ببینید قرآن، بله نه نه الان توضیح میدم دیگه، الان میرسیم دیگه توضیح میدم، شروع کردم دیگه. قرآن گفتیم وقتی صحبت از حقایق میکنه، واقع آنگونه که هست را گفته است. ببینید تو بستر واقع آنگونه که هست دارم صحبت میکنم. واقع آنگونه که هست را بیان کرده. مثلا صحبت از آسمان و زمین میکنه به عنوان واقعا یه آسمان و زمینی هست میگه، نه یعنی حالا شما خیال کنید یه آسمانی هست. تو بستر حقیقت صحبت میکنه. قرآن توضیح دادم در جای خودشون، بازی بر نگردم. قرآن از علم ربوبی پیاده شد، آیات آوردیم. قرآن در باب حقایق صحبت میکنه و حق را میگوید، تجاش گفتیم اینا، حقیقت را میگوید. حالا سوال من، اگر قرآن از حق میگوید و حقیقت را میگوید، من اگر در حس که من فقط حالا تأکید میکنم، حس بیان و تجربه قطعی تأکید میکنم این رو، حالا الان بذارید توی همون علم یقینی نفس الامر، حس بیان و تجربه قطعی، اگر ما به حس بیان چیزی را یافتیم، تجربه قطعی را گفتیم، میتونیم در تفسیر به کار ببریم یا نه؟ ما قبلا توضیح دادیم اگر حس بیان یا مثلا عقل قطعی یا نمیدونم شهود قطعی، اونا توضیح دادیم، هر کدوم اینها باشه، این خود بسان یک آیه عمل میکنه، آیه‌ای که کنار آیه قرار میگیره، آیه‌ای که کنار آیه قرار میگیره هم دیگه را شرح نمیکنن حقیقت، چون آیه فقط با این شرط، قرآن حقیقت را میگوید شرطه، در تاکید میکنه تو این بحثایی که ما الان داریم، بحثای حسیات و تجربیات امثال اینها، قرآن داره حقیقت را میگوید و من با حس قطعی یا تجربه قطعی به چیزی رسیدم، معنا نداره حقیقت با حقیقت منافی داشته. این توضیح دادم در بحث‌های قبلی، من دارم خیلی خلاصه میگم، قبلا گفتی معنا نداره حقیقت با حقیقت بجنگه. پس چی میشه؟ او به سان مفسر او خواهد شد. حس قطعی تاکید میکنم و به اصطلاح به تجربه قطعی تاکید میکنم. حس بیان من تو بیان علامه تازه توضیح دادم، الان بعدا توضیح میدم، اجازه میدم جلوتر توضیح میدم، الان فقط مبنا رو بگم. به این شکل عمل میکنه، یعنی به طبیعت به سان آیه، اگر یه آیه بود در کنار آیه میگفت این آیه میتونه اینو معنا کنه، منظورش اینه، حس قطعی هم میتونه همین کارو بکنه. چطور؟ الان ببینید، مثلا ما همین آیه‌ای که خوندیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، اختلاف لیل و نهار رو چجوری معنا کنیم؟ رفت آمد شب و روز چجوری باید معنا کنیم؟ مثلا پا دارن میان میرن چجوری باید معنا کنیم؟ اگر من از لیل و نهار هیچ خبری ندارم، هیچ، فقط میدونم خداوند گفت یه لیل و نهاری هست و اختلاف داره، رفت آمد داره، من چجوری باید معنا کنم؟ میگم لابد مثل این دوتا انسان ها که با هم رفت آمد میکنن، اختلاف میکنن، اینجوری. چرا؟ اختلاف معنای عام داره، اما دقیقا شما اختلاف لیل و نهار رو چجوری معنا میکنید؟ در پی هم آمدن شب و روز رو در پی هم آمدن معنا میکنید؟ چرا این کار میکنید؟ کی به شما اجازه داد اینجوری معنا کردید؟ کی به شما گفت که شما باید اینجوری معنا کنید؟ چرا معنا نکردی که درست مثل دوتا انسان با هم رفت آمد میکنن؟ مثلا حس بیه واضح است دارم چه ارز میکنم. اینجا رو ما میگیم چی؟ حس بیان مفسره. یا مثلا همین ادامهش، و ما انزل الله من السماء ماء، خداوند از آسمان آب نازل کرد. خب این آب رو چی جانم میگیم؟ لابل یه شلنگی گرفته آب نازل کرده، اینجوری چی میگی شما؟ میگی نه، یعنی باران نازل کرد. میگیم از کجا شما میگی؟ این حس بیان من مفسره، ما انزل الله من السماء، و بستر هم خدا میخواد به من بگه اینایی که تو میدانی، گفتیم توضیح دادیم، بستر اینه که اینایی که تو میدونی همه آیات الهیه. خب این ما انزل الله من السماء ماء رو ما معنا کنیم یعنی باران و مشابهش دیگه، هرچی که با حس بدیهی پیدا میشه. و الا هیچ دیگه نه، هیچ وقت نمیگیم یه شلنگی خدا گرفته نعوذ بالله مثلا اونجا گفته یا پایین بعد شما مثلا این آب بوده به شما داد. اینجوری که نیست که. چرا اینجوری تفسیر نمیکنه؟ چرا به خودمون اجازه ندیم تفسیر کنیم؟ دلیلش حس بیان. اتفاقا به نظرم من کمتر مفسری رو دیدم حس بیان رو انکار کنه در عمل، در چیز نمیگم در به اصطلاح عقیده و به اصطلاح اندیشه و اینا، در عمل این موقعی که میخواد قرآن رو معنا کنه اینجا اینجوری معنا میکنه. باز هستم چرت میکنم، باز تصریف ریا، من همین حالا چون یه آیه رو میخواستم به عنوان نمونه بگم، تصریف ریا به اصطلاح گرداندن ریا و گردش ریا. گردش ریا یعنی چی؟ تغییرات ریایی. تغییرات ریایی رو ما چجوری میفهمیم؟ مثلا خیال میکنیم درست مثل تغییرات نمیدونم شیمیایی که ما اینجا مثلا داریم، دو تا چیز با هم قاطی کردیم چیزی شد، اصلا اینجوری نمیدونیم، خیلی راحت میفهمیم. یعنی حرکت مکانی باد، رفت آمدهای باد به لحاظ مکانی، هیچ دیگه چیزی معنا نمیکنیم. دقت میکنیم تصریف ریا رو دیگه معنا نمیکنیم، یعنی تغییرات نمیدونم چیه باد نمیدونم چه هر توضیحی که حالا بدم بسیار. چرا اینجوری معنا میکنیم؟ چیه؟ حس بیه. به دست برقضا قرآن اینجاها که میخواد آیات بحث کنه به این حس بیانی که ما خیلی چیزا رو خیلی راحت فهمیدیم همونها رو به عنوان آیات قرار داد. اون بحثی که داشت واضح شد. حالا این حرفی که اونجا زدیم الان باز نمونهش یه دقیقه فقط قبل از ورود به آیه نیست، به تعبیر دیگه در دل آیه همونجا حس بیان داره ما رو به شکل به تفسیر اختلاف یعنی رفت آمد. حالا رفت آمد چند جوره؟ ما هم رفت آمد داریم. آیا مثلا قرار شد اون رفت آمد لیل و نهار هم مثل ما ها باشه؟ آره همینجور. و بعد این مثلا نمیدونیم مثلا شب و روز چجوری رفت آمد میکنه، خدا این رو به عنوان آیت قرار داده برای شما. من که نمیدونم معناش چیه. خدا میگه اینی که تو میدونی رو دارم بهت میگم آیات برات. خیلی واضحه. شاید چیه؟ میخوام اون نکته رو بگم. شما الان واضحه دیگه. دیگه واضحه دیگه. به فکر کنید. اینا رو فکر کنید. اینا دیگه سوال نیست. ببینید پس چیه؟ باز نمونه دیگه. مثلا بله؟ فعل جمله تماماً جایی که حرفیه. من میخوام بگم آیات الهی اینا آیاتن. بعد مثلا اختلاف شب و روز رو بگم رفت آمد شب و روز حالا یه برای رابطه به اصطلاح زن و مردی دارم مثلا با هم رفت آمد میکنم. شما اصلا غیر این معنا میکنی؟ بفرما یه بحث دقت کنید. نه اون یک حرف دیگه میگید گاهی آیه میتونه چند معنا داشته باشه. یک چیزه، یه وقت از شما دارید میگید آیه‌ای که داره یک نکته‌ای رو میگه به عنوان آیات قرار میده از چیزی که شما میدانید در استفاده میکنید، اون چیزی میدانید که یقینا معنا دارید میکنید، چرا اینجوری تعیین معنایی دادید؟ اینو چرا دادید؟ چرا حس بیان دیگه خودش کافیه برای کار ما، کافیه برای ما بیان ایشون. نه بگید یه بیان از ما اینجوری اصلا نه، من عالم اینه اصلا این صد جور بشه به هم نمیزنه، اصلا اون کار حل نمیکنه. مهم اینه، مهم برای من اینه تعیین معنایی میدید و میگید حقه قرآن این گونه میگوید. بله این تعیین معنایی حق رو از کی گرفتید؟ حس بیه. خب یه دیگه من دنبال همین بیاد به تعبیر دیگه. خب حالا بله اما میتواند چند معنای دیگه داشته باشه، ما این کار نمیکنیم. تحلیل نه، الان تحلیل رو نمیخوای، از تحلیل نخواستیم استفاده. خب باز نمونه دیگر تعبیر میکنه که به اصطلاح در آیات سوره انعام داشتیم که شمس و قمر رو برای حسبان فرستادیم، برای حساب و حساب سال و ماه و اینا. چجوری اینو معنا بکنید؟ اگه هیچ کسیش توجه چیزی از اندیشه ازش نباشه، هیچ تصویر عینی حسی نداشته باشیم، تجربه نداشته باشیم، حسبان یعنی چی؟ چجوری مگه ماه و قمر چگونه برای ما حسبانه؟ ما یه حساب کردن یعنی چی؟ نه ما میبینیم دیگه بابا ما ماه را آقا الان ماه قمری الان تمام شد، الان اول ماهیم. آقا ببینیم اینا دیگه میبینیم ماه تازه شروع کرد، هی باز میرسه به نمیدونم ماه شب 14 بعد کوچیک میگم الان دوباره از اول اینا دیگه حساب دیگه، حساب ماهانه دارید، شهریتون هم الان با همین ما دارید میگیرید. گفت که قطعی ترین دلیل اینو دیگه کار نمیکنه. شوخی کردم ببخشید، خواستم یک کم تنوع بشه ببخشید. گفت که طلبان گفت ما اصلا احتیاج نداریم ماه ببینیم، ما خودمون میدونیم ماه که شروع میشه. حالا خواستم اون جدیان خداوند سبحانه که گفته یا منازل قمر توی آیات سوره یونس بود، منازل قمر، منزل چیه؟ مگه چند تا منزل داره قمر؟ چیکار باید بکنیم اینجا؟ به حس بیانی که داریم و تجربه قطعی که داریم رجوع میکنیم طبق اون. اصلا اینا رو معنا به تعبیر دیگر، اصلا تعین معنای اکثر این آیات این از این دست رو ما از راه حس بیان و از راه به اصطلاح چیز استفاده میکنیم. دلیلش هم اینه، حس بیان قطعی است، یقینی است، و این یقین به اصطلاح با قرآنی که متن واقع اونگونه که حسا گفت منافی نیست، هر دو با هم جمع شده نیست. درست مثل اگر یک آیهی بود این اختلاف لیل و نهار رو توضیح میداد چجور بود؟ بسان رو عمل میکنه. لذا این هست که باعث شده ما بیانی که علامه طباطبایی داشت گفت مقدمه عقلیه قطعیه رو ما به عنوان پایه تفسیر قرار میدیم، ما میگیم حس قطعی هم پایه تفسیره با همین توضیح، و تجربه قطعی هم پایه تفسیره. یعنی برای توضیح آیه و تعیان بخشی به آیه و معنای پیش استفاده کرد. البته یه مقدار توضیحات دیگری داره انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا؟ اصلا من هیچ مفسری را ندیدم، حالا ولو حس قبول بکنه یا نکنه، موقع معنا کردن اینها همراهی نکنه. تعین معنای اکثری، بعضی جاها یه دفعه میبینی ذهنش به یه جایی میره، ولی اکثرا تا میرسن میخوان اینو تعین معنایی میدن. توضیح که میدن همون حس خودشون داره استفاده. علامه من به نظرم داره، حالا میرسم میگم. علامه اون مقدمه بدیهی که من بیان علامه رو آوردم، گفت تجربه قطعی قبوله دیگه، استفاده کرده بود در تفسیر آوردم از علامه. حتی خواستم بگم حتی اون تعبیر مقدمه بدیهی که میگم، مقدمه بدیهی شامل اینا میشه.
بخش این تجربه حسی که میگید حجت هست، باید به معنای این که اون ارتباط ذاتی رو
حجت هست، نه یعنی مثلا باش بخوام خیلی چیز دیگر حل کنیم. مثلا همین تصریف ریا که محل بحثه، آیه داره به یه امری اشاره میکنه که حسیه به همونجا.
نه، منظورم اینه که مثلا بین این موضوع محمول باید ارتباط ذاتیش رو ثابت کنیم تا به عنوان تجربه حسی که مثل آیه برخورد بشه داریم.
گفتیم دیگه قرآن قبول داره دیگه،
میگم یعنی تا این مرحله باید برسیم
دیگه. یعنی تا یقین نشد نه حس بدیهی تجربه قطعی رسیدی. آره
اصلا اشکالی که ما کردیم خود به بیان شما، بیان شما یه خود رحمه هم به اصلا
اشکال نده قبول داریم.